گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران در برنامه از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا سارا فرزاد. این هفته
بخش دوم زنان فمینیست مشروط خواه. با عرض ادب و احترام خدمت شما عزیزان شنونده، با یک هفته وقفه بار دیگر میهمان خانه های شما عزیزان فرهیخته و علاقمندان مباحث تاریخی هستیم، خصوصا بانوان عزیز. بی تردید نقش زنان ایرانی در احقاق حقوق از دست رفتهشان در طول تاریخ نادیده گرفتنی نیست. زنان ایرانی همواره در همه دوره‌ها برای برابری خواهی حقوق انسانیشان از هیچ تلاشی فروگذار نکردند، هرچند تاریخ مذکر و مردانه ایران در برهه‌های مختلف صدای اختلبیشان را در گلو خفه کرده است و بیان تاریخ این مبارزات را در حاله ای از ابهام قرار داده است. اما تاریخ نگاشته است قدم به قدم مبارزی اختلبانی زنان ایرانی را. پس پی میگیریم با ادامه مبحث زنان فمینیست مشروطه خواه برنامه امروز رو بر زنان ایرانی است که تاریخ این مبارزات رو بدانند و ارج نهند به مبارزات زنان ایرانی در طول تاریخ و ادامه دهنده راه ایشان باشند. با من سارا باشیم در ادامه برنامه. در سالهای 1285 تا 1286 گزارش‌هایی از فعالیت کمیته زنان در تبریز نیز منتشر شده است. این کمیته با همکاری کمیته نصفان ایرانی که از سوی دختران و زنان مشروطه خواهان تبعیدی در استانبول تشکیل شده بود، ارتباطاتی با دربارهای سلطنتی بریتانیا و آلمان و سازمانهای دفاع از حقوق زنان در اروپا برقرار کرده بودند و خواهان حمایت آنها از مشروطه خواهان در ایران شده بودند. علاوه بر این، چنان که نشریه فرانسوی زبان نگاهی به دنیای اسلام در بهمن 1285 گزارش داده بود، 150 زن در تبریز جمعیتی برای مبارزه با رسوم قدیمی مضر و مخالف ترقی تشکیل داده بودند. در همین سالها بود که نخستین مدرسه های دخترانه زیر فشار مخالفان مذهبی هم در ایران راه اندازی شدند. هنگامی که دبستان دوشیزگان از سوی بی بی خانوم از سرآبادی در سال 1285 راه اندازی شد، درس خواندن زنان به قدری غریب بود که این دبستان را فاحشه خانه می نامیدند و بارها به آن حمله شد. خدیجه افضل وزیری، دختر بی بی خانوم، تعریف کرده که خانه آنها 12 اتاق داشته و اتاقهای خالی این خانه مادرش را به فکر باز کردن مدرسه دخترانه انداخته است. اما بی بی خانوم تا آن زمان مدرسه ندیده بود و طرز کلاس بندی را نمی دانست. شکل چیدمان کلاس ها را پسر بی بی خانوم که در مدرسه قزاق ها درس می خواند به مادرش یاد داد. کلاس ها اینطور چیده شدند: دو ردیف نیمکت و میز و مقابل آن در دو طرف اتاق و در مقابل قسمت بالای اتاق هم میز معلم و صندلی پشت میز، به طوری که روبروی بچه ها باشد. یک نقشه جغرافیا هم به دیوار زده شد. در همین سالها بود که نخستین مدرسه های دخترانه هم در ایران راه اندازی شدند. بی بی خانوم اما هنوز راضی نبود و دو دخترش را برای یادگیری نحوه اداره کلاس به مدرسه امریکایی در خیابان قوام السلطنه فرستاد تا در ضمن تحصیل معلمی هم یاد بگیرند. خودش هم در این مدت اجازه نامه رسمی از وزارت معارف برای باز کردن مدرسه گرفت. مدرسه با 3 کلاس که خودش معلمی یک کلاس را بر عهده داشت و معلم های 2 کلاس دیگر دخترانش بودند. حدود 20 شاگرد اسم نوشتن و مدرسه شروع به کار کرد. ماجرا اما به همین راحتی نبود و این مدرسه از همان روزهای اول با مخالفت متعصبان مذهبی روبرو شد، به طوری که یکی از روحانیون در شاه عبدالعظیم بالای منبر رفت و فریاد زد بر آن مملکت باید گریست که در آن دبستان دوشیزگان باز شده است. مردم هم زار زار گریستند. در محله بی بی خانوم هم فردی به نام سید علی شوشتری ورقه چاپ کرد که در آن نوشته بود: این دبستان دوشیزگان که بی بی خانوم افتتاح کرده است، این زن مفاسد دینیه دارد، در منزلش تار میزنند و اجتماع هنرمندان است. این تکفیرنامه بی بی خانوم را ورقه یک شاهی میفروختند و اوباش محله را برای حمله به مدرسه تحریک میکردند. بیبی خانوم برای محافظت از مدرسه‌اش پیش وزیر معارف رفت، اما وزیر گفت که از او کاری ساخته نیست. بیبی خانوم پاسخ داد: من زنی لچک به سر هستم و از مدرسه‌ام دفاع می‌کنم. چگونه است که شما وزیر این مملکت هستید و نمی‌توانید آن را اداره کنید؟ وزیر گفت: با روحانی نمی‌توانم در بیفتم. او فقط پیشنهاد داد روی تابلوی مدرسه بنویسد: در این دبستان فقط دختران 4 تا 6 سال پذیرفته می‌شوند و بزرگترها را هم اخراج کنید، زیرا شوشتری گفته دوشیزه به معنی باکره است و باکره یعنی شهوت انگیز. بیبی خانوم با عصبانیت تابلو را پایین آورد و آن عبارت را روی کاغذی نوشت و به آن چسباند. او در جواب گریه دخترهای بزرگتر که نمی‌خواستند ترک تحصیل کنند گفت: حالا بروید تا سر و صدا بخوابد، باز دوباره میایید و درس می‌خوانید. به این ترتیب بیبی خانوم از ترابادی توانست مدرسهش را از دوچار شدن به سرنوشت مدرسه پرورش حفظ کرده و راه را برای دیگر مدارس دخترانه هم باز کند. پرورش اولین مدرسه دخترانه به مدیریت توبا رشدیه بود که در سال 1282 را اندازی شد. این مدرسه 3 روز بیشتر دوام نداشت و مخالفان تحصیل زنان در روز 4 تابلوی این مدرسه را که فقط 17 دانش آموز داشت پایین کشیدند. بسیاری دیگر از مؤسسان اولیه مدرسه های دخترانه همچون ماهرخ گوهرشناس، مؤسس مدرسه ترقی بنات، مریم امید، مؤسس مدرسه دارالعلم و صنایع مزینیه و صدیقه دولت آبادی، مؤسس مدرسه مکتبخانه شرعیات نیز از تهدید و ضرب و جرح و بازداشت از سوی نیروهای مذهبی مخالف تحصیل دختران و نیروهای دولتی همسو با مخالفان در امان نبودند. با وجود همه این موانع و مشکلات تا سال 1292 دست کم 2500 دختر در 63 مدرسه دخترانه در تهران تحصیل می کردند و دختران 1/7 محصلان مدارس تهران بودند. اما فعالیت‌های علنی انجمن‌های زنان پس از مشروطه دوم. بعد از وقوع مشروطه دوم در سال 1288 زنانی که برخی از آنها در نهضت ملی مشروطه فعال بودند و برخی دیگر در انجمن‌های مخفی زنان فعالیت می‌کردند، فعالیت‌های خود را علنی‌تر کردند. در این دوره بیشتر تشکل‌های زنان به دنبال اهداف سیاسی و ملی‌گرایانه‌ای همچون مخالفت با استقراض خارجی و حمایت از تولید داخلی بودند. اما تشکل‌هایی همچون انجمن مخدرات وطن در کنار این اهداف مطالبات سیاسی و اجتماعی بانوان را نیز دنبال می‌کردند. انجمن مخدرات وطن از سوی 60 از زنان مشروطه‌خواه طرفدار حقوق زنان تشکیل شده بود که اغلب آنها از خانواده‌های سرشناس، فعالان سیاسی مشروطه‌خواه، علما، روحانیون و اعیان و اشراف بودند. صدیق دولت آبادی، ماهرخ گوهرشناس، درت المعالی، آقا شاهزاده امین، عفت الملوک خواجه نوری و هما محمودی از جمله اعضای شناخته شده این انجمن بودند. تلاش برای ترویج مدارس دخترانه و آموزش سوادآموزی به زنان بزرگسال از جمله برنامه‌های اصلی این انجمن بودند. و در همین راستا در مدرسه شبانه روزی که برای دانش آموزان بی بضاعت تأسیس شده بود، 100 دختر مشغول به تحصیل شده بودند. سازماندهی تجمع اعتراضی هزاران زن کفن پوش در واکنش به اولتیماتوم روس‌ها و ارسال نامه به مجلس در مورد به تعویق افتادن تصویب قانون اساسی از دیگر فعالیت‌های انجمن بود. با علنی شدن انجمن‌های زنان و پا گرفتن مدارس دخترانه، زنان گام بعدی خود را برداشتند و مجله‌های زنان را منتشر کردند. جلسات بحث و گفتگوی زنان که پیشتر مخفیانه برگزار می‌شد نیز در این سال‌ها علنی شد. بیبی خانم از ترابادی با اطلاعیه‌ای که در سال 1288 در روزنامه ایران نو منتشر کرد، از همه خواتین وطن دوست دعوت کرد که جمعه هر هفته در خانه او جمع شده و دیدگاه‌های خود را درباره مسائل سیاسی و اجتماعی بیان کنند. این جمع که از آن با نام کلوپ ملی زنان یاد شده است، البته محدود به بحث سیاسی و اجتماعی نماند و اعضای آن انجمن ایتام را نیز با هدف فراهم کردن امکانات تحصیل برای دختران یتیم در اردیبهشت 1289 تشکیل دادند. اولین نشریات زنان، ثبت زندگی زنان و تریبونی برای مطالبات برابرخواهانه شد. با علنی شدن انجمنهای زنان و پا گرفتن مدارس دخترانه، زنان گام بعدی خود را برداشتند و مجله های زنان را منتشر کردند. حضور زنان و مسائل زنان در مطبوعات اما از چند سال پیشتر آغاز شده بود. نخست، اغلب مردان روشنفکر و مشروطه خواه بودند که مقاله هایی در دفاع از تحصیل زنان و حمایت از مدارس دخترانه و انجمنهای زنان می نوشتند. اما کم کم و به ویژه پس از مشروطه دوم، زنان بیشتری از طریق نشریاتی همچون ایران نو و ندای وطن صدایشان را بلند کردند و سردبیران مطبوعات نزدیک به متجددان مشروطه خواه نیز گاه صفحه هایی را به نویسندگان زن اختصاص می دادند. در فاصله سالهای 1284 تا 1294 حدود 30 زن در مطبوعات ایران قلم می زدند. یکی از این زنان در سال 1286 در شماره 70 روزنامه ندای وطن نوشته بود: اگرچه زن هستیم و به قول آقایان ناقص العقل و ردیف بشر محسوب نمی شویم، از مرحمت پدرانمان هم که فضل و کمالی نداریم، ولی نادان در هر طبقه است. امروز بر احدی پوشیده نیست که هر بیوه زن به این مجلس حق دارد. ما امروز حقوق خودمان را می خواهیم. همینقدر عرض می کنم زنها می توانند آنچه را که می خواهند. با آغاز به کار نشریات، مخصوص نشریات مخصوص زنان، به سردبیری و مدیریت روزنامه نگاران زن، صدای زنان بیشتر و بلندتر از قبل شنیده شد. دانش، نخستین نشریه زنان که از سال 1289 به صاحب امتیازی و مدیریت سمیه کحالی جدید الاسلام همدانی و در قالب هفته نامه 8 صفحه‌ای منتشر می شد، به طور مشخص و سریع به دنبال تساوی حقوق زنان نبود. اما در کنار پرداختن به مباحث اخلاقی، علم خانه‌داری، بچه‌داری و شوهرداری، موضوعاتی همچون حق تحصیل زنان و مدارس دخترانه را مورد توجه قرار می‌داد و به لزوم تغییر جایگاه و وضعیت زنان در جامعه و خانواده می‌پرداخت. برای مثال دانش در داستان‌های دنبالداری که از انگلیسی ترجمه شده بود، ماجرای ازدواجی را منتشر می‌کرد که به تمامی با رسم و رسوم و قوانین ازدواج‌های ایرانی آن زمان متفاوت بود. این نشریه همچنین در ستونی به نام زنداری که خطاب به مردان نوشته می‌شد، برخی نکات درباره رعایت حقوق زنان را با زبانی محافظه‌کارانه توضیح می‌داد. آیا انصاف است که بیچاره زن وقتی که طوق اطاعت تو را به گردن انداخت، شما او را بنده صرف بدانید و هر جور تحکمات داشته باشید، به این بیچاره امر کنید؟ نه خدا به این راضی است و نه اولیاش. شیوه دانش و شکوفه بعدها از سوی نشریه عالم نسوان نیز ادامه یافت. نشریه‌ای که به صاحب امتیازی رباب نواب صفوی، وزیر نظر مجمع فارغ التحصیلان مدرسه دخترانه آمریکایی ایران، منتشر می‌شد. عالم نسوان که از سال 1299 به مدت 12 سال پیاپی منتشر شد، هدف خود را تعاون در تعالی و ترقی نسوان و تشویق آنها به خدمت به وطن و خانواده و حسن اداره امور تربیتی اعلام کرده بود و به طور مستقیم و صریح به خواسته های زنان برای تغییر وضعیتشان نمی پرداخت. اما با انتشار مقالاتی درباره بهبود جایگاه اجتماعی زنان و ترجمه اخباری از پیشرفت زنان و خدمات آنها در نقاط مختلف جهان، دریچه‌ای تازه به سوی لزوم تغییر در وضعیت زنان را برای جامعه آن روز ایران باز می کرد. دوستان شنونده، به پایان بخش دوم از مبارزات زنان فمینیست مشروطه خواه رسیدیم. این فصل همچنان ادامه دارد. شنونده برنامه ما در خصوص تاریخ جنبش زنان ایران باشید. به دوستان، خصوصا بانوان محترم، شنیدن و دنبال کردن این مباحث را توصیه کنید. تا درودی دیگر، روزگارتان شاد.
از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.